بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج الفقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 418، مورخ 12/2/89.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. پس از ذکر امور خمسه نوبت میرسد به ملاحظه روایات که در باب اجارت الارض به طعام وارد شده است. ابتداءً روایت طائفه چهارم رو که روایت علل و شرایع است اشاره میکنی. خب در این روایت میشود گفت سه احتمال مطرح است. احتمال اول که برخی از محققین به عنوان و یحتمل ذکر کردند این است که بگوییم حدیث حمل بر تقیه می شود و معنای حدیث این است که راوی سوال می کند اجاره ارز به ما یحصل منها من الطعام چرا فاسد است و اجارت الارض به ذهب و فضه صحیح است. امام در جواب می فرمایند چون اون چه از زمین به دست میاد حنطه و شعیر است، لازمش این است که در این اجاره حنطه رو که تملک کرده است به عقد اجاره همون رو دوباره مال الاجاره قرار بده. جمع بین عوض و معوض لازم میاد، لذا معامله فاسده. این بیان همون بیان اهل سنت است که اجارت الارض به ما یحصل منها قیاس میشه به قفیز و تحان، جمع بین عوض و معوض است، لذا اجاره باطل است. این احتمال رو بعضی از تلامذه شهید صدر و برخی از تلامذه مدرسه نجف مطرح کردن. این احتمال از دو جهت خلاف ظاهر است. یکی عموم صدر در سؤال سائل، سائل سؤالش این است: ما العلت التي لا يجوز ان تواجر الارض بالطعام و تواجر آب الذهب و الفضه؟ سؤال این است چرا اجارت الارض به طعام مطلقا فاسد است، نه به ما یخرج منها؟ این که صدر رو قید بزنیم که سؤال سائل این است ما العلت التي لا يجوز ان تواجر الارض بالطعام التي يخرج منها؟ این خلاف ظاهره، قید از کجا؟ نکته دوم، در ذیل و کلام امام است. خوب دقت کنید، اگر پاسخ امام این بود لا تجوز اجارت الحنت بالحنت، حداقل الف و لام می داشت، ممکن بود بگیم امر دائر الف و لام جنس باشه یا عهد باشه، حملش کنیم بر الف و لام عهد، تعلیل رو اینجور معنا کنیم. جایز نیست اجاره حنته به همان حنته تا بشه جمع بین عوض و معوض. ولی جالب توجه این است که حتی حدیث در این جمله محلای بلام نیست. تا شما الف و لام عهد بگیرید، بگید به همان حنته، اونی که آغازیام فرموده بود، فعلیه تطبیق حدیث بران نظریه اهل سنت که جمع بین عوض و معوض است خلاف ظاهر حدیثه. احتمال دوم و هو المنتخب این است که حدیث حمل بر تقیه می شود، لکن مقصود از این حدیث آن بیان و حکم و تعلیلی که از برخی از فقهاء مدینه و امام مالک و مالکیه دیروز نقل کردیم، که اون حکم این بود، می گفتن اجارت الارض برای زراعت به طعام جایز نیست، چون می شود مثل بیع الطعام و طعام، کراء القمح بالقمح و بالاخره مبادله طعام به طعام که ربا می شود. خوب دقت کنید، این بیان و حکم و تعلیل اهل سنت با ظاهر کل حدیث تطابق داره، ظاهر سوال و جواب. سوال این است اجارت الارض به طعام جایز نیست، اجارت الارض به ذهب و الفضه جایز است، همان که جمع کثیری از اهل سنت قائلن، کأن الراوی هر کسی که هست مسئله رو مفروغ عن گرفته، از علتش سوال میکنه. امام همان تعلیلی که در کلمات فقها اهل سنت، فقها مدینه و امام مالک و بعد از اونها وجود دارند، ذکر میکنند، روشن است که این تعلیل برای این حکم قطعا باطل و صحیح نیست، زیرا قبلا اشاره کردیم اون چه که در اجارت الارض انسان او را تملک می کند، قوه و استعداد این ارز است، در مقابلش هر چیزی رو که به صاحب زمین به عنوان مال و اجاره پرداخت کنه با این منفعت تملیک شده هم جنس نیست تا ربا پیش بیاد. قوه و استعداد زمین رو مالک شده، در مقابلش گندم داده، ربا نیست، جو داده، پنبه داده، کتان داده، فلفل داده، هرچی. پس بنابراین من جانب
این تعلیل صحیح نیست و من جانب ناخر در روایات معتبر دیگر مفهومن و منطوقن تصریح شده اجارت الارض به تعام اگر ما یخرج من الارض نباشه هیچ اشکالی نداره، مما لا بأث به هست که حکم واقعی آن هست، آن روایاته. بنابراین از وجود این مذهب و این حکم تعلیل شده در زمان صدور روایه، زمان امام باقر امام صادق علیهم السلام در مدینه و عدم تطابق این تعلیل با احکام ثابته در فقه شیعه، لا محال حدیث علل حمل بر تقیه می شود و ساقط عن الحجیه است. بنابراین احتمال سومی که مدرسه نجم مرحوم آی خویی و جمعی از اتباع آن مدرسه از اعاظم موجودین حفظهم الله قائلن که این حدیث حمل بر کراهت میشه، ابدا صحیح نیست، به خاطر اینکه قبلا عرض کردیم اولا لا تجوز در سوال و جواب تکرار شده که لا تجوز حمله بر کراهت نمیشه، ثانیاً علت رو چجور معنا میکنن که با این کراهت در تناسب باشه، اونم قابل تطبیق نیست. لذا طائفه چهارم به نظر ما از باب تقیه صادر شده و ساقط عن الحجیه است، نه حمل بر کراهت، اونم حمل بر تقیه با این معنایی که عرض کردیم، نه اون معنایی که شد. طائفه سوم روایت معتبری که میگوید اجارت الارض به حنته و شعیر و نطاف و اربعا صحیح نیست، به درهم و دینار صحیح است. تعلیل میشه این حکم لأن ذاک مضمون، نظیر این عبارت و تلک غیر مضمون، درهم و دینار مضمون است، لذا اجارت الارض به درهم و دینار درسته. حنته و شعیر، اربعا و نطاف مضمون نیست، لذا اجارت الارض به اینها باطله. این تعلیل یعنی چه؟ توضیحش این است که هم در باب مزارعه هم در باب اجاره در چند روایت این تعلیل وارد شده. جالب این است که در برخی از موارد تعلیل میشه قرارداد به درهم و دینار صحیح نیست چون مضمون است. بعضی از روایات میگه یک قرارداد دیگه باید به درهم و دینار باشه چون مضمون است. خوب دقت کنید بین روایات که مراجعه می شود دو تا نتیجه استخراج میکنیم. یک، معنایی رو که مدرسه نجف مرحوم آقای خویی برای این تعلیل ذکر کردن قابل پذیرش نیست. ما قبلا توضیح دادیم نظر ایشون این است که روایات میخواد بگه درهم و دینار ارزش و قیمتشون ثابت است، لذا با اونا مبادله کنیم. اما حنته و شعیر و اربعاء و نطاف ارزششون ثابت نیست، در بازار کم باشن گرون میشن، زیاد باشه ارزون میشن، لذا مبادله با اینا مکروهه، مبادله نکن. خب در سابق نقضن و حلن این کلام مدرسه نجف مورد اشکال قرار گرفت. در ضمن توضیح خودمون از این تعلیل که نکته دوم است، ضعف این بیان بیشتر روشن میشه. به نظر ما معنای این تعلیل این است که امام میخوان بفرماین اگر شیئی مضمون معلوم و مشخص بود مثل درهم و دینار، معاوضه و مبادله با او صحیحه. اگر شیئی اصل وجود یا کمیتش معلوم نبود معاوضه با این شیء باطله چون مستلزم غرر است. من جانب آخر اگر مشارکت بود مثل مزارعه در موردی بین دو نفر، مشارکت خاصیتش این است که سهم یکی از دو شریک نباید شیء مسمى و معلوم باشه، مثل درهم و دینار شرکت باطله، باید غیر مضمون و متزلزل باشه تا شرکت صحیح باشه. حالا روایاتی که این تعلیل درش آمده بررسی کنیم تا این معنا کاملا روشن بشه. روایت اول، صحیحه حلبی در باب مزارعه: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتقبل الأرض بالثلث والربع فأقبلها بالنصف؟ قال لا بأس. قلت فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين؟ قال لا يجوز. قلت لما؟ قال لأن هذا مزمون و ذالک غیر و مضمون. راوی سوال میکنه زمینی رو تقبل و مزارعه میکنم به ثلث و ربع، شرطم نمیکنه، اطلاق داره که خودم این زمین رو بکارم، زمین رو مزارعه میکنه، میگه ربع محصول، ثلث محصول رو به مالک میدم. فاقبلها به نصف، خودم میرم با کسی دیگه مزارعه میبندم نصفانیس، مزارعه به کسر مشا. امام فرمودن لا بأسه، اشکال نداره. دوباره سوال کرد اتقبلها به الف درهم، مزارعه به امر ثابت، زمین رو تقبل میکنم به هزار درهم، شریک میشم باش، مزارعه میبندم، میگم زمین رو کش میکنم به مزارعه هزار درهم بد میدم، و اقبلها به الفه، وقت به کس دیگه مزارعه میدم به 2000. قال لا یجوز. امام فرمودن جایز نیست این مزارعه. چرا؟ پاسخ دادن چرا جایز نیست؟ چون تقبل به درهم و دینار مضمون و ثابت است و آن تقبل به سلس و ربع و نصف غیر ثابت است. یعنی در مشارکت اون چه در امر اول گفتی مخاطره رو پایین میاره برای طرفین، تقبل به کسر مشاع است غیر مضمون. صاحب زمین و زارع که شریکن اگه سلس و ربع باشه، کسر مشا باشه، یا ضرر نمی کنن یا هر دو به تناسب ضرر می کنن، مخاطره کم میشه. هر چی به دست آمد سلسش مال اید و سلسش مال او، ربعش مال اید، سه چارمش مال او. اما اگر شرکت به امر ثابت باشه، باعث می شود ممکن این زمین هیچ محصول نداشته باشه، عمل زارع هبا هم منصورا، ممکنه 10,000 درهم باشه باز کلا سر مالک ارز بره. دقت کنید اینجا معنای تعلیلی نیست که درهم و دینار ارزشش ثابته لذا مزارعه باطله، اما سلس و ربع و نصف ارزشش متغیره لذا مزارعه درسته. مگه اگه ارزش متغیر بود مزارعه درسته؟ چه ارتباطی به دلیل داره حرف آقای خویی؟ جالب توجه این است که مدرسه نجف در این حدیث این علت رو سبب برای فساد میگیرن نه کراهت. میفرماین این تعلیل باعث میشود مزارعه به کسر مشا صحیح است، مزارعه به درهم و دینار باطل است، چون هذا مضمون و ذاک غیر مضمون. به باب اجاره که میرسد، مدرسه نجف این دلیل رو جوری معنا میکنن که حکم حمله بر کراهت بشه. مگه میشه یک دلیل همین کلیشه و علت به یک معنا یک جا حکم کراهتی میاره یک جا حکم تحریمی میاره؟ این یه روایت که این تعلیل ذکر شد. پس معلوم میشه هذا مضمون و ذاک غیر و مضمون موجب فساد میشه. عیبی نداره، بسیار خوب. قرائن آخر میگه این هذا مضمون و تلک غیر و مضمون یه علتی داره که موجب فساد معامله میشه. خب دلیل چه دلیل دارن ایشون؟ از معنای تعلیل عبارتشون رو خوندیم، دوباره برگردیم به روایت باب اجاره حرفای آقای خویی صفحه 232 کتاب الاجاره مستندشون ببینید. ببینید قرینه آخر میارن برای حمله بر کراهت یا نه، میگن هذا مضمون و ذاک غیر مضمون معناش اینه درهم و دینار ارزشش ثابته، هنته و شعیر ارزشش ثابت نیست. خب از خارجم میدونیم مبادله به هنته و شعیر اشکال نداره لذا حمله بر کراهت میکنیم. اگه اونجا حمله بر کراهت میکنید اینجا هم همون معناست، چرا اینجا حمله بر کراهت نمیکنید؟ کدوم؟ پس این تعلیل غلطه. پس تعلیل یعنی چی؟ پس تعلیل معناش چیه؟ اونجا لعنه فساد میاره همین کلیشه، اینجا کراهت میاره یعنی چی؟ خیلی پارادوکس عجیبیه در کلامشون. سایر روایات بابو بررسی میکنیم تا انشالله به نتیجه کامل برسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
اما